کسی که ثروت‌اندوزی کنه و بیشتر به فکر جمع مال و افزودن تعلقات و توسعه مال و منال و ملک باشه، نهایت کار فقره. کسی که مکثر باشه، زیاد روی داشته باشه در دنیا، حکم شده برش به فاقه و نهایتاً باید بگذاره و بره. نهایت کار همه ثروت‌اندوزان فقره، به این معنا که چیزی رو با خودشون نمیتونن ببرن. اولاً هرچه بیشتر توسعه بدن، گرفتاری های خودشون رو زیادتر میکنن، مثل سلاطینی که دردسرهاشون بیشتر از ساده زیستان هست. ثانیاً این مال و منال دنیوی در آخرت که به درد نمیخوره. انسان اوریان به دنیا میاد و اوریان و با یک کفن هم از دنیا میره. اولش فقیره، آخرش هم فقیره.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و او جای دیگر است. ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و او جای دیگر است.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و او جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بو، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است،
جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
همچنان با منشور امیر از رادیو معارف و شرح حکمت 367 نهج البلاغه در خدمت شما هستیم. حضرت علی علیه السلام در ادامه بیان برخی دیگه از عیب‌های دنیا اینطور می‌فرمایند: کسی که زر و زیورهای دنیا در نظرش شگفت‌انگیز باشد، قلب او نابینا می‌گردد و آن کس که عشق آن را به دل بگیرد، درونش پر از غم و اندوه می‌شود. اندوه‌هایی که بر کانون قلبش پیوسته می‌رقصند و همواره اندوه سنگینی او را مشغول می سازد و غمی جانکاه او را محزون می نماید. و این وضع همچنان ادامه می یابد تا آنجا که پنجه مرگ گلویش را می فشارد و او را به گوشه می اندازد، در حالی که رگهای حیاتش قطع شده. مرگ او در پیشگاه خداوند بی اهمیت و افکندنش به گورستان برای دوستانش آسان است. بخش دوم سخنان استاد محدثی رو در شرح این حکمت ارزشمند میشنویم.
گفتیم که دنیا هر که بیشتر داشته باشه، گرفتاری هاش هم بیشتره و هم محکوم به فقر و فاقه است و آخرش هم دست خالی میمانه. اما اوصاف دیگر دنیا پرستان، پنجمین صفتی که در اینجا ذکر شده، اینه که و اعین من غنی عنها به راحه. هر کی که از این دنیا وارسته تر و بی نیاز تر و بدون وابستگی تر باشه، به او کمک میشه. کمک میشه به اینکه راحت تره. آسایش در ساده زیست ها بیشتر از صاحبان املاک و کارخونه و سهم و سپرده و تجارت خونه و زندگی عریض و طویله. و این من غنی عنها به راحه. من راقه و زبرجوها عقبت ناظریه کمهن. ششمین ویژگی اینه که هر کس که دلباخته جلوه های دنیا بشه، راقهو یعنی ازش خوشش بیاد، به حالت اعجاب بشه نگاه کنه، زبرج هم یعنی زینت، زیورالات، جلوه های مادی دنیا، کسی که از این جلوه های مادی دنیا خوشش بیاد، عقبت ناظریه کمهن، نتیجهش کوری چشمه، کوردلیه. هم چشم سر هم چشم دل هر دو نابینا میشه. کمه یعنی کوری. چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنیست آن بینی. اما شیفتگان دنیا خیلی از دیدنی ها رو نمیبینن. در مثلها و روایات هست که حب و شیعه یعمی و یوسم، عشق و علاقه به چیزی انسان رو کور و کر میکنه، انسان عبرتها رو نمیبینه، پند نمیگیره، چشم دل کور میشه، همچنان که چشم سر. به تعبیر قرآن کریم انها لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، چنین نیست که چشم ها فقط کور بشه، گاهی دلهایی که در سینه ها هست کور میشه. اما هفتمین ویژگی و نکته پندآموز برای کسایی که دنیا زده هستند اینه که میفرماید و من استشعر الشغف بها ملأت ضمیره اشجانا، کسی که علاقه شدید به دنیا داشته باشه، شغف و این تعلق به دنیا در درون او جایگیر شده باشه، دلش پر از غصه میشه که چرا به دست نیاورد، چرا از دست داد یا چرا کم داره در مقایسه با دیگران. غصه دنیاداران بیشتر از تهی دستانه، هر که با مشبیش برفش بیشتر. این غم و غصه ها در درون انسان اضطراب و نگرانی ایجاد میکنه. لهنه رقصون علا سویداء قلبه، این جلوه های دنیا، این غم و غصه ها پیوسته تزلزل و اضطراب در سویدای قلب دنیا طلبان ایجاد میکنه و در دل او و عمق جان او مجموعی از اندوها و آشفتگی هاست. این حالت هست تا آنکه جانش گرفته باشه، حتی یؤخذ بکظمه فیلقى بالفضاء منقطعا ابهراه هینا علی الله فناؤه و علی الاخوان القاؤه. کظم اون جاییست در گلو که وقتی جان انسان به اونجا میرسه دیگه انسان میمیره، گلوگاه انسانه. غصه ها تا دم مرگ همراهش هست، تا اونجایی که او رو گلوگیر میکنه، یعنی مرگش فرا میرسه و جانش در فضا پراکنده میشه، در حالی که رگهای دلش بریده شده و منقطعا ابهراه. و اون کسایی هم که اخوان او هستن، دوستان و آشناهای او هستن، اونم خیلی راحت او رو القا میکنن، میفکنن، از یاد میبرن و بر خدا هم فنای او و از بین بردن او آسانه. این وضع دنیا زدگان. اما اینکه مؤمنان چه برخوردی با دنیا دارن، اون در برنامه بعد انشاءالله که تتمه این حکمت رو خدمت شما عرض میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آن قصد که جمشید در اون جام گرفت، آهو بچه کرد و رو بهارام گرفت، بهرام که گور می گرفتی همه آم، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت، دیدیم که چگونه گور بهرام گرفت.
همراهان گرامی، شرح حکمت 367 نهج البلاغه را از زبان حجت الاسلام محدثی شنیدیم. به امید خدا در برنامه آینده به ادامه شرح این حکمت ارزشمند خواهیم پرداخت. تا فرصتی دوباره که در خدمت شما خوبان باشیم، خدا نگهدار. التماس دعا.
یا معالی یا علی، بك كل هم ينجلي، يا من عليك معولي، يا مظهر الأعلى علي، يا من عليك معولي، يا مظهر الأعلى علي.
دوستان خوب شنونده، برنامه منشور امیر تقدیم حضورتون شد که امیدوارم مورد توجه شما واقع شده باشه انشاءالله. برنامه پیشگامان در این قسمت خودش به زندگی نامه شهید آیت الله محمد باقر صدر در حوزه سیاسی میپردازه که کارشناس این برنامه حجت الاسلام علیزاده موسوی هستند. دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید.
قریب به اتفاق علمای ما در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی پیشگام بودند.
پیشگامان.
ای مثل دریا بیکرانه، جوشن هم چو باران
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام. با برنامه پیشگامان از رادیو معارف در خدمت شماییم. در این مجموعه به گوشه ای از حماسه آفرینی علما می‌پردازیم و سخنان محقق ارجمند حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی علیزاده موسوی بهره می‌بریم. در برنامه امروز درباره گوشه ای از زندگانی و حماسه آفرینی سیاسی رهبر شیعیان عراق شهید آیت الله محمد باقر صدر و خواهرش بنت الهدا سخن میگوییم. در 25 ذی‌قعده 1353 در شهر مقدس کاظمین و در خانه عالم بزرگوار سید حیدر کودکی دیده به جهان گشود که نامش را محمد باقر گذاشتند. پدر و اجداد او همه از عالمان دین بودند و در ایران، لبنان و عراق از پاسداران فرهنگ و دین به شمار می رفتند. آمنه بنت الهدا صدر نیز از زنان دانشمند، شاعر، نویسنده و معلم فقه و اخلاق بود که در مسیر جهاد و مبارزه با برادرش سید محمد باقر همگام شد. سید محمد باقر در طول 18 سال تحصیل، علاوه بر استفاده از هوش و استعداد و نبوغ فوق‌العاده‌اش، روزانه حدود 16 ساعت به تحصیل، مطالعه، مباحثه و تحقیق می‌پرداخت، به طوری که گفتند او از هنگام بلوغ شرعی مجتهد شده بود و از مجتهد دیگری تقلید نکرده است.
مروری بر زندگی و سیره عملی پیشگامان دین در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی در برنامه پیشگامان.
از آنجا که آیت الله صدر به روشنگری در جامعه اسلامی و ساماندهی مبارزات سیاسی با دشمنان دین معتقد بود، در تشکیل حزب الدعوه اسلامی شرکت کرد و در تشکیل جامعه روحانیت نجف اشرف هم نقش مهمی ایفا نمود. پس از وفات آیت الله سید محسن حکیم در سال 1390، دوران مرجعیت آیت الله سید محمد باقر صدر آغاز شد و بسیاری از مردم عراق از او تقلید کردند. در سال 1392، حکومت بعث عراق بیش از پیش از تحرک ضد استبدادی حزب الدعوه اسلامی و دیگر گروه‌های مبارز و مسلمان به وحشت افتاد و با یورش به خانه‌های مبارزان و مجاهدان عده کثیری را دستگیر و زندانی کرد. آیت الله صدر نیز با اینکه بیمار و در بیمارستان نجف بستری بود، تحت نظر ماموران سازمان امنیت و حکومت بعث قرار گرفت تا اینکه با اعتراض مردم و علما سازمان امنیت از او دست برداشت. اما این آخرین بار نبود و بارها آن بزرگوار مورد بازخواست و شکنجه قرار گرفت تا از روشنگری بر ضد استبداد دست بردارد. اما او مقاوم و استوار به راهش ادامه داد تا اینکه در 19 جمادی الاول 1400 دستگیر و به بغداد منتقل شد. فردای آن روز نیز خواهرش بنت الهدا دستگیر شد و آن دو علوی پاک نژاد مظلوم در روز سه‌شنبه 23 جمادی الاول همان سال زیر شکنجه به شهادت رسیدند. پیکر مطهر آن دو شهید در جوار مرقد امام علی علیه السلام به خاک سپرده شد. در این مجال حجت الاسلام و المسلمین علیزاده موسوی درباره حماسه آفرینی سیاسی شهید آیت الله محمد باقر صدر و خواهرش بنت الهدا سخن میگوید.
یکی از شخصیت‌های بسیار مهمی که واقعاً باید جزء حماسه سازان تاریخ اسلام اون رو ازش نام برد، مرحوم آیت الله محمد باقر صدر هست. مرحوم صدر همونجور که مستحضر هستید از چهرهایی بود که از حیث هوش استعداد فرد نابغه و استثنایی بود، اما ویژگی که مرحوم صدر داره و ایشون رو به یک چهره حماسی تبدیل میکنه این واقعیت هست که در دورانی که عراق به شدت تحت خفقان و سیطره رژیم صدام حسین هست که هر نفسی رو در سینه خفه میکنه، به هیچ احدی اجازه عرض اندام نمیدهد، مرحوم سید محمد باقر صدر در این دوران فعالیت خودش رو آغاز میکنه. و نکته مهمی که در مورد مرحوم صدر مهم هست این واقعیت که هنگامی که نهضت امام خمینی در ایران آغاز میشه، یکی از طرفداران پروپا قرص مرحوم امام مرحوم صدر هست. و جالب اینه که در شب 22 بهمن 1357 که شب پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی است، مرحوم آیت الله صدر در مسجد جواهری در نجف اشرف به منبر میره و برای مردم مسلمان عراق انقلاب اسلامی رو ابعادش رو تشریح میکنه، نقش امام خمینی رو در احیای اندیشه دینی کاملا باز میکنه، نقش مرحوم امام رو در اصلاح امت اسلام کاملا بیان میکنه. در اون فضای خفقان به هر حال بعد از این سخنرانی مرحوم صدر مردم عراق بیرون میریزن، تظاهراتی رو سر و سامان میدن و قیام آغاز میشه. و از فردای همون شب هست که ما شاهد این هستیم که در بسیاری از شهرهای عراق راهپیمایی میشه. اما واقعیتی که وجود داره میتوان گفت نهضت مرحوم صدر به جایی نمیرسید اگر مرحوم بنت الهدای صدر هم در حقیقت به این نهضت زمیمه نمیشد. ما شاهد این هستیم که مرحوم بنت الهدای صدر در کنار فعالیت‌های علمی خودش هم دوش برادر به فعالیت‌های سیاسی هم روی می‌آورند. هنگامی که رژیم بعث عراق می‌ریزن و بعد از اینکه مرحوم صدر سخنرانی مفصلی در مورد انقلاب ایران و مرحوم حضرت امام می‌کنن، ایشون رو دستگیر می‌کنن و به بغداد می‌برن، اولین کسی که ورود پیدا می‌کنه و به شدت از دیدگاه‌های ایشون دفاع می‌کنه و موجب میشه که مردم به خیابون‌ها بریزن، مرحوم بنت الهدای صدر هست. ایشون هنگامی که مرحوم صدر رو دستگیر می‌کنن و به زندان می‌برن، ایشون در یک سخنرانی بسیار زیبا و طولانی در حرم حضرت امام علی علیه السلام در نجف اشرف از مردم می‌خوان که مردم به خیابون‌ها بریزن و در مقابل دستگیری مرحوم آیت الله صدر به رژیم بعثی اعتراض کنن. و بعد از سخنرانی بنت الهدا ما شاهد این هستیم که همه مردم بیرون می‌ریزن، تمام بازارها تعطیل میشه و مردم اعتراض شدیدی به دولت می‌کنن تا اونجایی که دولت مجبور میشه مرحوم صدر رو آزاد بکنه. بعد از این آزادی جدای از خود آیت الله محمد باقر صدر، مرحوم بنت الهدای صدر هم به شدت تحت نظارت دولت قرار میگیره، به این معنا که این دو بزرگوار در حصر خانگی قرار میگیرن و چندین بار به بنت الهدا نیروهای اطلاعاتی رجوع میکنن و از ایشون میخوان که مردم رو دعوت به مبارزه و جهاد علیه دولت نکنن. اما مرحوم بنت الهدای صدر هم که از یک خانواده بسیار ریشه‌دار و اصیل صدر هست، هیچگاه این دعوت رو نمیپذیره و نهایتاً هنگامی که اینها میریزن و به اصطلاح مرحوم سید محمد باقر صدر رو دستگیر میکنن و ایشون رو به بغداد میبرن، در همون حال خواهر ایشون رو هم دستگیر میکنن و به بغداد میبرن و نهایتاً به شهادت میرسن. من در آخر این عرائزم جمله رو از مرحوم حضرت امام نقل کنم. هنگامی که خبر شهادت سید محمد باقر صدر و همشیره مکرمشون به امام رسید، حضرت امام فرمودند مرحوم آیت الله شهید سید محمد باقر صدر و همشیره مکرمه مظلومه او که معلمین دانش و اخلاق و مفاخر علم و ادب بود، به دست رژیم منحط بعث عراق با وضع دلخراشی به درجه رفیع شهادت رسیدند. شهادت ارثی است که امثال این شخصیت های عزیز از موالیان خود برده اند.
تو با چشمه ها هم صدایی، تو را می شناسم، تو با راز گل آشنایی، تو را می شناسم، تو با چشمه ها هم صدایی، تو را می شناسم، تو با راز گل آشنایی، تو را می شناسم، تو در یاد ها مانده ای مثل یک فصل تاریخ، در اوراقی از روشنایی
تو را میشناسم. عزیزان، درباره حماسه آفرینی سیاسی شهید آیت الله محمد باقر صدر و خواهرش بنت الهدا مطالبی تقدیمتان کردیم. از همراهیتان سپاسگزاریم و شما را تا برنامه بعد به خدا می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
آنان که طلیعه بهارند، فریاد بلند روزگارند، بل بانگ شریعه فراتند، نجوای زلال جوی بارند.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم افکان، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. همراهان ارجمند رادیو معارف، خدمت شما بزرگواران سلام میگم و ممنونم که با ما همراهید و زمزم احکام رو در این لحظه میشنوید. با حضور استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین سید محمد تقی محمدی، بخش ابتدایی برنامه امروز رو تقدیمتون میکنیم. جناب استاد محمدی، خدمت حضرت عالی سلام میگم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. نقل است از آقا امیر المومنین، هر کس وصیت کند و در وصیت خود عدالت را رعایت کند که به وارثان زیان نرسه، مانند کسیه که مال خودش را در زمان زنده بودن صدقه داده باشه. در خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوب رادیو معارف هستم.
خیلی متشکر. سلسله مباحثی که ما با جناب استاد محمدی احکام شرعیشو بررسی میکنیم و تقدیم شما بزرگواران میکنیم، با رویکرد راه‌های جبران گناه بررسی میشه و مباحث احکام شرعی وقتی که گفته میشه، یکی از مباحث محوری ما این هست که اگر خلاف آنچه که دستور دینی بود عمل شد، برای جبران اون این شخص چه کاری باید انجام بده. اگر اجازه بفرمایید جناب استاد محمدی، ما بحث وصیت رو در این برنامه خدمت حضرت عالی مطرح بکنیم. یکی از مباحث این است که خب به محتوای وصیت عمل نمی کنن گاهی، و گاهی هم بعضی از افراد اصلا وصیتی ندارن نسبت به ماترک خودشون و اموالی که ازشون باقی مونده. احکام شرعی این دو مورد رو برای شنوندگانمون بفرمایید.
اگر وصیت شرعی صورت بگیره، عمل به اون واجبه.
بله.
به ورثه حق ندارن خلاف این وصیت شرعی عمل بکنن. اینجا حق ندارن مصلحت اندیشی بکنن، باید مطابق این وصیتی که واجب بوده شرعا عمل میکردن. حالا اگر من تخلف کردن، مثلا پدر وصیت کرده سرس اموال من را مثلا در راه اهل بیت هزینه بکنید، اینا میان چیکار میکنن؟ میگن خب خوبه، مقدارش هم بدیم به فقرای فامیل، بدیم به فقرای شهر. یا موردی را پدر معین کرده، وصیت شرعی کرده، مادر معین کرده، وصیت شرعیه، اما متاسفانه مطابق وصیت عمل نمیشه، مطابق اون ثلثی که شرعا برای خودش قرار داده عمل نمیشه. اون وصی، او کسی که این کار را انجام میده، اینجا ضامنه و باید جبران بکنه. یعنی اگر آمد خلاف وصیت شرعی عملی را انجام داد، هم معصیت کرده، باید توبه بکنه، و اون کاری که انجام داده اینجا ضامنه، باید جبرانش هم بکنه.
بله، خیلی ممنون. یه نکته تو صحبت حضرت عالی بود که فرمودید که وصیت کردن در اصل مستحبه، واجب نیست که افراد وصیت نامه داشته باشن، مستحبه. یعنی اگر وصیت نکردن نسبت به آنچه که بعد از خودشون باقی میمونه که چه کارش کنن، شرع مقدس تکلیف رو معلوم کرده.
بله.
یعنی اینطور نیست که بنبست باشه و اینطور نیست که متحیر و سرگردان باشن و نتونن از پس کار بر بیان. منتها بهتر این است که این کار انجام بشه.
البته در مواردی ما موسوی نجات وصیت واجب داریم.
بله بله. حالا ما کلیت قضیه رو میگیم. قطعا این بحث خیلی مفصل. البته ما با جناب استاد رهیدپور به تفصیل داریم بحث وصیتون میریم. منتها با روی کرد که حضرت عالی دارید راههای جبران گناه، فقط خواستیم در خصوص اصل این موضوع که اگر وصیتی کرده باشه شخصی از دنیا رفته، اما اونهایی که مسئولیتی دارن، مثلا وصی مشخص شده،
بله،
ناظر مشخصه، خلاف اون چه که این شخص گفته داره عمل میشه و اینها به هر حال وظایف و تکالیفی دارن دیگه، وصی و ناظر.
از نظر شرعی طبق آن چه که بیان شد بر وصی واجب طبق وصیت‌نامه شرعی عمل بکنه. بله. و تخلف جایز نیست.
بله. یه نکته خوبی هم با شما مثال زدید، حالا ما یه طوری دیگه بگیم، مثلا ایشون نسبت به سورسش وصیت کرده که آقا برای فقرایی که مثلا در فامیل هستیم اینقدر از سورس من هزینه بشه. اینها مثلا بیان بگن که حالا یه مجلسی هست برای اهل بیت اثبات و طهارت علیهم السلام، حالا ما اینجا هم که هزینه کردیم، خیلی از کسانی که میان سر سفره میشینن کسانی هستن که از این غذای گرمی که طبخ شده دارن استفاده میکنن دیگه، پس هم اون وصیت نامه رو بهش عمل کردیم و هم یه کار بهتری انجام دادیم. اینطوری نمیشه این مسائل توجیه کرد. یعنی تاکید حضرت عالی این است که طبق آنچه که وصیت شده،
طبق همان، یعنی اصطلاحا مصلحت اندیشی، حتی بعضی مواقع میان به نفع میت کار میکنن. چیکار میکنن؟ میگه بابای ما گفته این سلس را در راه اهل بیت هزینه کنید یا به فقرهای فامیل بدید، ما چیکارش میکنیم؟ سپردش میکنیم تو بانک، سودشان ماه به ماه میگیریم، حتی بیشتر از اونچه که بابا گفته ما براش هزینه میکنیم. این صحیح نیست، باید دقیقاً طبق آنچه که میت وصیت کرده ما عمل بکنیم.
حالا جناب استاد محمدی، افرادی که مسئولیت دارن در اجرا کردن این وصیت نامه مانند وصی یا ناظر، اینها خلاف آنچه که در شرع مشخص شده عمل بکنن، یعنی به محتوای اون وصیت‌نامه عمل نکنن، به سلیقه خودشون، و شاید هم اصلا حرفش این باشه که ما بهتر انجام دادیم با این مثال که حضرت عالی فرمودید، بعدن متوجه شدن که کارشون اشتباه بوده و تخلف کردن، اینجا تکلیف چی هست؟
از نظر شرعی اجازه این کار را ندارن. اگر تخلف بکنن یقینا کار حرامیه، در مواردی هم ضامنن، باید از جیبشون جبران کنن.
پس تکلیف ضمان‌آور در این موضوع
در مواردی ضامنن. بله، اگر اومدن اموال را در غیر مورد وصیت هزینه کردن، پدر نوع مصرف را معین کرده، فرزندان میان در مورد دیگه قرار میدن، اینجا اگر این باشه از نظر شرعی زمانم به عهده‌شون میاد.
بله، پس جبرانش به این هست که این ضمانتی که به عهده‌شون اومده اینا حتما انجام بدن.
اونی که خلاف وصیت عمل کرده باید طبق وصیت نامه عمل بکنه.
بسیار متشکرم، استفاده کردیم. همونطور که در خلال بحث یادآور شدیم، بازم تاکید میکنم مبحث فقهی وصیت با کارشناسی جناب استاد وحیدپور در زمزمه احکام در سه روز دوم هفته داره بررسی میشه، و با رویکردی که در بحث با جناب استاد محمدی داریم، یعنی راههای جبران گناه در مسائل شرعی در مواردی که خلاف تکلیف و وظیفه شرعی اون عمل کردیم، این بحث رو ما در همین یک برنامه خدمت استاد محمدی مطرح کردیم و توضیحات ایشون رو هم به تفصیل درباره مبحث شنیدیم. ان شاء الله عزیزانی که میخوان بیشتر درباره احکام شرعی وصیت بدونن، سه روز دوم هفته در برنامه زمزم احکام قسمت اول برنامه جناب استاد وحیدپور مباحث رو به صورت کامل ارائه میکنن. استاد محمدی، از حضورتون خیلی ممنونم.
در خدمت حضرت عالی هستم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
در سایه فر چشم دل روشن کن، در ساحت فر دشت دل گلشن کن، خواهی که بری ز زندگانی لذت، و از عالم فر به تن جوشن کن، و از عالم فر به تن جوشن کن.
دوستان گرامی، همچنان با زمزم احکام همراه شما هستیم. حجت الاسلام و المسلمین علی نژاد در ادامه برنامه امروز یکی دیگر از اصطلاحات فقهی رو برای شما تبیین میکنند.
یکی از عناوینی که در مباحث مربوط به نماز بیشتر استعمال میشود تعفیر است. تعفیر به معنای بر خاک گذاشتن گونه یا دو طرف پیشانی، گونه چپ یا راست یا طرف راست و چپ پیشانی رو بر خاک یا مهر گذاشتن، این رو میگن تعفیر. و گاهی هم